أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. میلاد مبارک و مسعود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و فرزند بزرگوارش وصی ششم و خلیفه ششم اون بزرگوار امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیه رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که همه ما جزء پیروان راستین اون بزرگواران بوده باشیم و در راه تحقق اهداف و آرمانهای اونها انشاءالله مجاهدانه و با اخلاص انشاءالله انجام وظیفه کنیم. بحث در این بود که اشتراط قصد منقوض است به موارد عدیده ای که در اونجا برخلاف قصد متعاقدین شارع اثر بار کرده است و اون چی که اونها قصد کردن اثر اون اثر مترتب نشده و اون چی که اونها قصد نکردن اون متعاقدین قصد نکردن مترتب شده. مورد دوم این مورد بود که اگر غاصب عین مغصوبه را برای خودش می فروشد و بعد مالک اجازه کرد، اینجا یقع و اون عقد صحیحن للمالک. و حال اینکه متعاقدین اون چیزی که غاصب قصد کرده بود این بود که این متاع ملک مشتری باشد در مقابل اینکه اون ثمن از ناحیه مشتری ملک خود غاصب باشد، اینو قصد کرده. مشتری هم چون فرض کنید اطلاعی از قصد نداشت، اونم قصدش همین بود که اون متاع رو تملک کند و اون ثمن مال همین غاصب باشد، نه به معنی و غاصب به معنی هازا، این قصدشون بود. حالا بعد از اینکه مالک اجازه کرد شارع اینجا چی میفرماید؟ میفرماید این عقد صحیحه و اثرش این است که این ثمن مال مالک می شود که قصد نشده، از این عقد این قصد نشده. نه قصد موقع قصدان دیگه در طول قصد افراد، بله قصد شرط ثالث قصد افراد است. نه 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 در طول قصد ها در طول اراده قصد الهیه و تا خدا قصد یعنی مشیت الهی نباشه که ما قصد کنیم نمیشه. و ما تشاؤون اگر خدای متعال لم یشه، این درسته، اون مال تکوینه، این مال اموره به خدمت شما، اعتبار این اراده تکوینی ما برای تحقق عناوین عقد و بیع و مزاربه و نکاح و چه و چه و چه، این گفتیم لازم است به ادله که گفت. حالا این دلیل میخوان بگه که شما این حرفتون درست نیست که نه، و ما میفهمیم یک جایی از استدلال شما مغالطه توشه به دلیل اینکه اینجا به ضروره فقهیه مثلا این چنین است، حالا یا قول کثیری از فقها این چنین است. خب از این مسئله یک جواب در جلسه قبل دادیم و اون این بود که اگر ما گفتیم فضولی علل قاعده درست است، تقریب علل قاعده جوری است که اینجا رو هم تصحیح میکنه و این مناقشه و این نقض رو هم جواب میده. اما این بود که مالک بعد از اجازه در حقیقت اینجور میشه که اون عقد میشه عقد المالک. و حالا باید بدیم حالا که شد عقد المالک میخواد تأثیر بگذارد، مالک از این اجازه مازا اراده و قصده، قصدش این بوده که این سمن بشه ملک خودش، این مدا بشه ملک اون. اگر ما تصویر کردیم که انشاءالله در بحث خود فضولی خواهد آمد، تصویر کردیم که با اجازه من له الاذن یه تغییر و تحولی ایجاد میشه، درسته اون عقده که از طرف غاصب انجام شده با یه قصد خاصی انجام شده، ولی با این اجازه اون شاکله، اون پیکره در هم فرو نمیریزه، ولی اون پیکره با این اجازه منتسب به مالک میشود با قصد خاصی که داره. پس باز تخلف از قصد، این قصدی که صحت با او آمد، نه اون قصدی که او داشت، با اون قصد او که صحت نیامد، با قصد این که اجازه کرده است، یک امر جدیدی حادث می شود که بخشی از این امر جدید همون سابق است و بخشش جدید پیدا می شود. مثل اینکه شما منزل رو می خرید، بعد یک کارهای تعمیراتی درش هم جمعید، اون چارچوب اسکلت اصلی برقراره اما یه تغییراتی درش میدید. حالا این توضیحش و تفصیلش که بگیم فضولی علل قاعده درسته است، یعنی حتی روایات هم نداشتیم میگفتیم فضولی درسته. این و اما اگر گفتیم فضولی به تعبد به خاطر روایاته، شاره اینجا حکم کرده که در این صورتها من مالک حقیقی و ولی امور در این صورتی که همچین چیزی رخ داده است حکم میکنم سمن مال مالک، مسمن مال مشتری. خب این که لشاره، این که این تعبدهایی بفرماید دیگه، شاره میتونه همچین کار رو کن. پس بنابراین اگر بگیم فضولی علت تعبد است که روایات برش دلالت میکنن، خیلی خوب اینجا تعبد شهر، پس نقض به بحث ما نمیشه. ما داریم میگیم که چی؟ ما میگیم انعقاد عقود قصد لازم داره، بدون این محقق نمیشه. اینجا محقق نشده عقد، اینجا بر اساس امر آخری داریم میگیم بله اون سمن میشه ملک مالک، مسمن میشه ملک مشتری، بر اساس تعبد شهر داریم میگیم. حالا این جواب بعده، حالا تا حالا این بر اساس موازین باب فضولی داشتیم عرض میکرد. جواب بعد اینه که بله هر دوش درسته در باب فضولی، یعنی هم علل قاعده میشه گفت هم طبق تعبد شهر. و اگر بعد جواب دوم این بود که این هست که گفته بشود این قصد غاصب که مال من باشد و این متاع مال مشتری باشد، اینا درست وجود داره، ولی اینا از حقیقت بیع خارج، امور مکتنفه به بیعه، ولی داخل در ماهیت و حقیقت بیع نیست. اون چه قاصد وقتی میگه بعت هازل کتاب مثلا به هازل مبلغ، این داره انشاء میکنه معاوضه بین این دو شیء را، یعنی این کالا را، این کتاب را با اون ثمن را، که این به جا اون باشه، اون به جا این باشه. این که این به جای او باشه، اون به جای این باشه، خاصیت طبعی این اینه که خب پس بنابراین این متاع از کیسه هر که داره بیرون میره، اون عوضش بیاد به کیسه همین. این بی خود برخلاف این مقتضا قصد کرده بیاد به کیسه خودش. پس حقیقت البیع این نیستش که بگوید در منشأ در اون واقعیت قصد بکنه که عوضین کجا داخل بشوند. اونی که حقیقت بی رو تشکیل میده اینه که به این دوتا معاوضه بشه، جا به جا بشه. جا به جا شدن البته مقتضای جا به جا شدن که دیگه خارج از حقیقت بی لازمه اوست. این است که متاع از هر جا خارج میشه ثمن در همون جا داخل میشه، ثمن از هر جا خارج میشه متاع در همون جا داخل میشه. این لازمه اوست. بنابراین گفته میشود که در باب سوزولیم و اینجا در قاسب او انشاء کرده و قصده چیو؟ معاوضه رو. این معاوضه رو که قصد کرده، منتها این قصد هم در کنارش داره که خب حالا که این معاوضه انجام میشه برخلاف مجرای طبیعی معاوضه پول به جای اینکه بره تو کیسه مالک بره تو کیسه من. شارع این دومیش رو چرا قبول نکرد؟ ولی اون اولیش رو قبول کرد که قصدم داشت و تنفیذ کرد. پس بنابراین اینم یه نکته مهمی است که ما توجه کنیم به این که این اشتباه بین این قصدها نکنیم. یه قصدهایی وجود داره که این قصدها دخیل نیست و مقصود به اون قصدها حقیقت المعامله نیست، بلکه یه آثاریست که اونا بله لم یتحقق و غیر اونا یتحقق. اما یه قصدیه که میخوره به پیکر اون عقد، میخوره به پیکر اون عنوان معاملی، حالا بی باشه مضاربه باشه یا چیز دیگری باشه، میخوره به او و اون حقیقتش لیس الا همین که این به جای او، این بدل او و امثال اینها. خب اینم یه جواب دقیق و خوبیست، منتها اینا اقتضا میکنه که ما در تعریف بی نگیم بی تملیک و اینه، نه بگیم حقیقتش معاوضه است، مبادله بین دو شیء است. اما جای اینا و این عوضها کجا میشه؟ اون اثری است که بر معاوضه بار میشه، بر مبادله بار میشود. وقت این دقت ها باعث میشه که ما در تعاریف بیعمون باید بیش از این دقت بکنیم دیگه، بشره دیگه. حالا اونجا یه چیز رو میبینه، بعد اینجا که میاد هی درش کم کم روشن میشه، کم کم روشن میشه که اونجا رو باید یه دستکاری بکنه، تصحیح کنه، بعضی از عناوین و بعضی از عبارات رو کم و زیاد بکنه. این دیگه در طول تاریخ فقه هی کم کم برای فقهای که میانه میان این جوانب مختلف روشن میشه. و بعد یعنی این جهتش بله 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 معاوضه این و بله بیانه این که شما اینا جا به جا بشن، درست؟ همین اینو قصد کرده که واسم اینو که قصد کرده، پس یه حقیقتیست قصد که قصد بوده. شاره میگه این اینو قبول کردم، حالا که مالک به شرط این که مالک اجازه کنه من اینو قبول کردم. اما این که قصد کرده بوده بیا تو ملک تو، نه اینو قبول نمی کنم. بلکه طبع این معاوضه اینه که این همون جای بره که بود. یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم که این جای بحثش انشاءالله شاید بعدم بیاد، این جواب این است که آیا مقتضای معاوضه این است که عوض هر یکی از عوضها از هر جا خارج میشه عوض آخر در همونجا داخل بشه؟ این کلمتون مشهورتون کمی گفته میشه، اما بزرگانی در این مناقشه دارن. منهم مرحوم آیی روانی، منهم بعض استاد من اساتید نا دامز الله، اینا میگن اینجوری نیستش که مطلق معاوضه همچین اقتضایی رو داشته باشه. و شاهد و علی ذلک، مثلا یه کسی میگه که یه پول میده به یک کسی، میگه برو باش نون بخور، پول رو ملک اون نمی کنه، میگه با پول من برو نون برای خودت بخور. آیا اینجا اونا این جاها رو میان توجیه میکنن؟ یعنی وقتی میگه با این پول برو نون برای خودت بخر، ابتدا این پول رو تملیک به این آقا میکنه، این آقا میشه چی؟ مالک. ثم با این میره نون بخره. یا پدری میره برای فرزندش جنس میکنه، مثلا جهازه برای دخترش میکنه، جهازه برای دخترش میخره، واقعا از اول اینو برای دخترش میخره، هر که بهش پرسون میگه برای مال سبیه به، یا نه برای خودش میخره بعد تملیک به اون میکنه، هبیه به اون میکنه. این آقایون میخوام بگم که نه، از اول این کجا گفته شده؟ اینم بگید که شما بگید با پول من برای خودت بخر. یا یک کسی داره میره نونوایی، یک کسی دیگه یکی خوال داره میره یکی این اونم برای ما بخر. آیا اینو داره وکیلش میکنه به این که اولا پول خودت را وکالتن از من تملیک به من کن و از طرف من قبول کن، بعد این پول من پول خودت که شد پول من با اون نون بر من بخر، یا نه دو تا نون بخر برای خودت بعد یکیشو به من هبه کن یا به من بفروش بعدن، یا نه اینا نیست، اینا ما یه شعری گفتیم تو قافیهش موندیم حالا اینجا هر میام اینجوری توجیه میکنیم اینجوره، یا نه اون آقای میگن اینجوری نیست واقعا، اوهانا میگن بر اون دارم میخرم مال اونه، از اولم میگه مال اونه، هیچ وقت اصلا تو ذهنش وکالت نمیاد تو این که از طرف اون من اول پولمو عجیبم در بیارم، مثلا الان نون چنده؟ مثلا 1500 از چی دارم در بیارم؟ بله ما بله ما که بنزین نمیخوریم که، ما نون میخوریم خدمت شما. بله بله اونم خدا عجب بده به همونه که میارن خدمت شما عرض شد که این پولی که 1500 اول از تو جبش در بیاره اراده کنند که من این رو تملیک کردم به اون رفیقمون که گفت یه نون دیگه بر من بگیر، یه نونم بر ما بگیر، پس این 1500 حالا بردار با این دستم بگیرم بگم شد مال او، حالا بعد که شد مال او به من وکالت داده براش چی بخرم؟ یه نون بخرم، پس دو تا وکالت، یه وکالت پول 1500 تومن به من قرض بده و تملیک به من بکن، پس من این 1500 رو تملیک او کردم از جانب او قبول کردم، حالا شد مال رفیقم، ثم وکالتن از نایه او یک نان دیگر میخرم با پول خودش، اینجوره دو تا وکالت اصلا تو ذهنم میاد یا نه باشم میگم حال برای اون بخورم با پولو بله
بله
خب همیشه اینجوره یا نه میگه مال اون بوده دیگه نه خب برای تو او خریدم میگه من که یه نون میخواستم بخرم دو تو خریدم دو تا کیسه من بره خب برای تو خریده بودم دیگه
من موقعی که مثلا شکایت از دوست شکایت کنم میگه مال منو دزدیدن نه میگه مال موکل منو دزدیدن
معلوم نه اینجور باشه اینجور بعد باشه خب حالا این خدمت اینجا فعلا اینو تو پرانتز نگه دارید پس این جواب دوم الا دقتی که داره این مبنیه بر این مسئله هم هست که ما بگیم دخول هر یک از عوضین در جایی که اون عوض آخر از اونجا خارج شده است این جزء ماهیت بیع نیست و جزء مقتضیات طبیعی بیعه، جزء ماهیتش جزء مقتضیات طبیعی اونه و فلزاست که این مطلب رخ میدهد که بعد از اجازه مالک اون مال سمن میاد در ملک مالک. این هم بله عقد و
قصد چی تعلق میگیره؟ قصد
قصد عبارت است از معاوضه و بیع. بیع چیه؟ معاوضه بین المالین. این است که این مالا جا به جا بشن، این به جا اون باشه، این به جا این باشه، همین، این به جای اون، این به جای این میشه بیع. خب حالا این به جای اون، اون به جای این، قهرن نتیجهش چی میشه؟ این به جای اونه دیگه. اونجاش کجا بود؟ خب این باید بره همونجا. اونجاش کجا بود؟ اونجا. پس اون باید بره اونجا، چون این جا به جا داره میشه دیگه. این پس اونی که انشاء میشه جا به جاییه، درست؟ جا به جا. اون جای اون اونجا بود، این میره اونجا، اون جای اون اینجا بود، میاد اینجا. پس این دیگه، این انتقاله اثر چیه؟ اثر جا به جاییه. این آقای قاسب جا به جاییشو قصد کرده بود، منتها برخلاف طبع جا به جایی گفت بیا تو جیب قصد تو، بیا تو جیب خود، بی خود قصد کردی، و این قصد تو واقعیتو تغییر میده، بی خود قصد کردی. ای قاسب، شارع میگه بی خود قصد کردی، هم عرف میگه، هم واقعیت میگه، همه چی میگه، میگه بی خود قصد کردی. نه، اونجا تملیک به کیه؟ اگه تملیک به این آغاز، و او هم داره چی کار میکنه؟ اگه اونجا اونجوری گفت، او هم داره تملک میکنه به این که این مال ملک او بشه، یعنی به این شکل که حالا در مکاسب اونجا گفتن که یه تملیک زمینی داریم، یک تملیک صریح داریم. تملیک صریح کار کیه؟ بایعه. تملیک زمینی کار مشتریه، یعنی با اشتری تو او هم داره میگوید چی؟ ملک تو که هاز از سمن به ازا اون متا. اگه اینجور اونجا رو توضیح بدیم، و اینها که در عده از کلمات این چنینیه، خب اینجا گیر میکنیم، اینجا میگیم اینجا بایه تملیک او کرده، مشتری هم تملیک همین آقای قاسب کرده. باشه، این عناوین بینه، اینا حیثیت تعلیلیه است. بالاخره تملیک این کرده به اعتباری که خیال میکرده مالکه، ولی چون بالاخره خیال میکرده مالکه، اینه دیگه. مثل نماز جماعت، نماز جماعت خیال میکرد امام جماعت زیده، اقتدا کرد، درست؟ بعد بانه که امره، البته امرم عادله، نماز باطله، درسته. سید مثلا در عربه شاید فرموده این نماز باطله، ولی محققین جواب دادن، مثل محقق خوی اینا، که بابا اینا حیثیت تحلیلیه است. بالاخره همه آدمی که اینجا وایساده بوده قصد کرده. علت اینکه این آدم رو قصد کرده این بود که خیال میکرد زیده، ولی بالاخره به هاز از شخص الموجود فی المحراب اقتدا کرده و قصد کرده که من به این دارم اقتدا میکنم دیگه. ولی اینکه چرا این قصد رو کرده، اون حیثیت تحلیلیه است، ولی بالاخره به همین آقا اقتدا کرده، به همین. پس نوازش درسته اگه اون شرط عدالت رو داره و صاحب شرایط دیگه هم داره، پس نوازش درست. برای چی؟ حقیقت بی عرف. مگه چون حقیقت شرعیه که نداره، که همون حقیقت عرفیه است. و هر جا یه معاملاتی باشه، اختراعات عرفیه باشه، باید ببینیم که مخترع این چی اختراع کرد. مثل معاملاتی که مستحدثه، اینکه یعنی به این مسائلی که پیش میاد فکرشو میکنیم، میبینیم اونجا یه چیزی باید اینجوری تعبیر نمیکردیم، واقعیت رو اینجوری اشتباه کردیم، اینجوری تشخیص دادیم. بله بله بله. اموال به چیه؟ نه، میگیم تملیک. حالا میگیم عنوان به معاوضه است، میگیم عنوان به مبادله است. بسم الله المنیر فرموده، اول شیخ نقل کردن دیگه، اول مکاسب، مبادله و مالن به مالن یا معاوضه است. گفتیم پس بنابراین اون قصد المعاوضه، قصد المبادله، اینا رو قصد کرده. نمیشه امه، ما نمیگیم، فرضا میگیم تملیک نگو. اصلا یکی از مشکلات بی اینه که تملیک گفتن، تملیک نیست. خیلی جاها در باب بی تملیک نیست. یکی از مشکلات این واژه کار گرفتن کلمه تملیک، اینه که نه ما به آی داریم که بیه ولی تملیک هم نیست، ولی بیه هست. پس بنابراین دیگه حالا اونا رو هی وارد اینجا نکنید که اینجا خیلی طول بکشه. پس بنابراین میگیم که آقا حقیقت بیه معاوضه است، مبادله است، اینو که قصد القاصه، قصد الفضولی. پس بنابراین این قصد محقق شده، منتها در کنار این قصد یه قصدی هم داشته که حالا این برگرده بی خود قصد کرده، جاره اینو قبول نداره. خب این هم مورد دوم نقص بود با دوتا جوابی که داشت. مورد سوم نقص مورد سوم نقص این است که خب شاید مشهور عند الفقها سلفن و خلفن این است که شرط فاسد مفسد نیست. اگه کسی خانه‌اش رو داره میفروشه به زین و همه شرایط صحت بی، معلومیت و غرری نبودن و چه و چه و چه همه درسته، فقط یک شرط فاسد میکن، مثلا یک شرط حرامی میکن که بری که مثلا فرض کنید که یه دروغی هم یه جایی این خانه رو به تو میفروشم به شرط که بیه شهادت زور در دادگاه بدی، ارزونتر هم مثلا میفروشه شاید به که اون دایی درش پیدا بشه، به این شرط اینکه بیه در دادگاه فلان شهادت دروغ و کذب رو بدی. خب شرط فاسده، اما میگم به درست. اشکال اینجا اینه که این آقا، این متعاقده، این عاقد با یه قصد کرده این بی را با این خصوصیت، با این خصوصیت، با این قید. مشتری هم اینو قبول کرده. حالا شارع میاد چی میکنه؟ میگه اون که تو قصد کردی لم یتحقق، اینی که تو قصد نکردی که بی مطلق باشه بدون اون شرط باشه تحقق. پس الان در اینجا شما که میگید این بی صحیحه، معناش اینه که یه بی قصد نشده صحیحه. و چرا میگید که یکی از شرایط صحت بی قصده؟ الان اینجا یه بی قصد نشده این صحیح آثار برش داره بار میشه و اون بی مطلقه. بی مقید و مشروط که قصد شده بود و میتحقق، بیع مطلق بدون قید، بدون این تحقق. این به خدمت شما عرض شد اشکال.
قصدش مشروع نیست، یعنی قصدش شارع این پوزیتیتی گذاشته شارع تعیید نکرده.
قصد شد
این قصد این بیع با این خصوصیت،
خیلی خوب قبول، اونو شارع تعیید نکرده، اما گفته این بیه صحیحه که اون قصد نکرده. بیه بدون این قید که قصد نکرده بود، هر سر اونه نه بطلان این. درست حرف زن این است که چه الان اینجا شارع می فرماد بیه مطلق، بیه بدون قید واقع شده و صحیحه، آیا این آدم بیه بدون قید رو انشاء کرده و قصد کرده؟ نه. پس اونی که شارع میگه صحیحه، اون عقدی که شارع و بیعی که اینجا میگه صحیح است، اون قصد نشده، چون اون بیع بدون قید است که شارع میگه صحیحه. بیع با قیدش شارع نگفته صحیحه. این هم مشکله، یعنی مورد سومی است که نقض میشه. برای پاسخ از این مورد نقض هم باید ما به چند مطلب توجه کنیم. مطلب اول این است که ببینیم شرط در ضمن عقد معناش چیه. ما چه کار میکنیم در وقتی شرط میکنیم؟ میگه بیع تو کرد مثلا حاضر دار به فلان ثمن به شرط اینکه بیای شهادت زور معاذ الله در دادگاه بدی. آیا در اینجا چه کار میکنه این شارط و بایع و چی رو قبول میکنه مشتری؟ آیا میخواد بگه اصلا حقیقت معاوضه و بیع من معلق بر این است؟ یه احتمال. آیا اینه اینگه که کسی بگه بله داره میگه آلا بیع من بیع اون منشأ این معلق بر کار توست که اگر این کارو نکنی مثلا بیع محقق بشه. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که بگوید که نه من نمیگم مفاد معامله و حقیقت معامله منشأ من معلقه، اما انشاء من که انشاء کنم اون واقعیت اون بیرا این معلق است، این انشاء من بر این کار تو. این هم احتمال دو. احتمال سوم این است که بگوید واقعیتش این باشه که انشاء من این بیرا این معلق است بر این که تو الان بپذیری که بیا شهادت بدی، نه بر خود شهادته، بپذیری ملتزم باشی به این که بیه شهاده. این سه احتمال. از این سه احتمال حساب بکنیم بیدیم کدومش درست میشه باشه. احتمال اول که بگه اصلا بی این معاوضه معلق است و مترتب است و منوط است به شهادت زور، اگه این باشه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه تا نیاد تو دادگاه همچی شهادتی بده اصلا معاوضه نشده، جا به جا نشده، نه اون مالک مسمن شده نه این مالک سمن شده، چون خود به معلم ها و این به ضروره خلاف اون چیزیست که وقتی شرط میکنن مقصود متعاده این هست. این نیست، پس اون نباید پول اونو بگیره چون منو مالک نشده، اون ثمنو نباید به او بده. این همه آثاری که بعد العقد ما عقد چی میکنیم. دو این باعث میشود که بی معلق باشه و بالاجماع باطل. پس بنابراین دو تا اشکال که این اشکال اول مهمتر از اشکال دوم. اشکال اول تعبد نیست، واقعیتیه و برخلاف اون امریست که همه در ارتکاز همه هستش که این چنین نیستش. امر دوم دلیلش اجماعه، حالا اینجا اجماع مدرکی هست نیست فلان این. پس اون اولی نباید باشه. دومی بگی این انشاء من معلق است و مترتب است بر چی؟ بر این که تو بیای تو دادگاه شهادت بدی. یعنی تا نیومدی اصلا من انشاء عقد نکردم. خب این هم نیست، برای این که خلاف وجدانه. این چه کردی؟ چه معلقه برای اگه این معلقه باید این انشاء محقق نشده باشه. و علاوه بر این که خب همون مفاسدی که بر فرض قبلیه بر اینم مترتب خواهد شد و اون این است که همه بعد از اینجایی که این شرط فاسدو میکنن معامله رو محقق ببینن. خب اگه انشاء نکردی انشاء معلقه، پس هنوز معلقون علیه انشاء نیمده، پس انشایی نشده، پس منشایش نیمده، پس بیعی نباید در اذهان عرف باشه، در ارتکاز باشه که بیعی وجود داره. پس بنابراین این فرضیه هم باطله. فرضیه درست اینجا چی میشه؟ اینه که این انشایی که من الان دارم میکنم متوقف است برای اینکه تو الان ملتزم باش. اونم میگه آره هستم. خب التزام بگه امر باطل حرام که میشه. مشتری وقتی قبول میکنه میگه ملتزمم که این کار حرامو انجام بدم معاذالله. پس التزام وجود داره، معلق علیه وجود داره، انشاء هم وجود داره، بی هم میتونه وجود داشته باشه. سرت
التزام اون طرف چی دلش
میخواسته؟ نیتش اینه که ثواب بده، چیزی اسم این دنبال ثوابه. بله. بله میتونه، میگه التزام دادی یخشو میگیره. قبول نمی‌کنی بریم دادگاه. برای التزام مهمه. فعلا همیشه عارف گفته اوتو به لغوت همین میگه التزام داشته باشید دیگه. شما اگه پس یه حاشیه بزنید که ها میدونم التزام برای مقدمه عمل، البته التزام وجوب نفسی نداره در نزد اوغلا، وجوب تریری داره، یعنی التزام میگیرن تا عمل کنه، درست؟ حالا اینجا فلزا حق الخیارم میاره اون وقت براش، میگه خب من التزام نداده بودی، من مشروط به این کرده بودم، التزام ندادی عمل نمی کنه، من فرض میکنم. پس بنابراین اون چه که واقعیت داره که اینم در طول تحقیقات برای فقها کم کم هی روشن شده، اینه که این شرط به کجا میخوره؟ به نفس معامله نمیخوره، به انشاء المعامله نمیخوره. به چی میخوره؟ به انشاء معامله، یعنی به بدجوری تعبیر کردم، یعنی واقعیت این چیزی که شرط است، واقعیت شهادت مثال ما، اون شهادت خارجیه به زور در دادگاه، اون نیست، اون مشروطون به نیست. مشروطون به چیه؟ التزام به اون کاره، نه خود اون کار خارجی. که اون مشروطون به که التزام الان وجود داره و چی به این مقید شده؟ ماهیت به این معلق شده؟ نه، اون معلق نشد، بلکه انشاء او معلق شده، انشاء او معلق به این شده، به این که اون بپذیر و اون چون پذیرفته و اون چون پذیرفته پس بنابراین انشاء شده، منشأش هم محقق شد. حالا اگر بگیم آقا تو حق نداری به این عمل بکنی، به اون کاره میگیم نباید عمل بکنی، شعاره میگه اون کاره باطله نباید عمل بکنی، اما اون تکمیناً که التزامشو داده، شرط هم محقق شده، مشروط هم محقق شده، پس چه تخلفی از قصد اینجا؟ خوب دقت کردید، هیچ تخلفی از قصد پیدا نشد. قصد به واقعهی و حقیقتهی بدون هیچ مسامحهی وجود داره، چون شارط که بایع باشه چه کار کرده؟ در حقیقت گفته ابی اوکه هاذ المتاع الا ان تشهد زورا فی مجلس المحاکمه، اینجور گفت، اونم گفته قبلتون. پس بنابراین انشاء صدر من البایع، معلق علیهش حاصل بوده و اون قصد معلق علیه التزام او بوده که حاصل بوده، پس قصد کرده تحقق این منشأ رو که این واقعیت بی باشه، اون واقعیت بی رو هم معلق نکرده، انشاء خودش رو معلق کرده، انشاء خودش هم معلق علیهش وجود داشته که اون التزام آقای مشتری باشه، التزامو که داده. پس بنابراین انشاء محقق، منشأش محقق، همه اینها محقق، تخلفی هم نشده، منتها حالا شارع بعدم بهش میگه این چیزی که التزام دادی حق انجام دادنشو نداری، باید وفا به این نبیند وفا نکنی. بنابراین این مورد هم که مثلا مثل شیخ بزرگ شیخ اعظم قدس الله نفسه، این مورد هم در نظر شریفش این بوده که کنه قصد با منتفیه در این مورد و به این عنوان شاید ایشون ذکر فرموده، جواب این مورد نقض هم همین میشه که بزرگان برای ما توضیح دادن، شکر الله سعیهم، جواب درستی است که این جواب رو دادن. اگر به معلق باشد، بله بله اونم درست، اگرم فرض کنیم این نیست، ولی اگرم فرض کنیم محقق را دیگه طوری نمیشه.